نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، شمایی که بیدار هستید از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. در نخستین ثانیه‌های شروع یک شنبه در ایران، در اولین لحظه‌های ششم مرداد ماه، برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم با شما تا 45 دقیقه آینده، همراه با بقیه همکارانم که بخش‌های مختلف برنامه زنده امشب رو تهیه کردند. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا خبرها رو بشنویم با مهتاب وحیدی راد.
متشکرم آزاده، با سلام و شب بخیر. حامیان محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، به خبرگزاری های بین المللی گفتند در جریان درگیری های روز شنبه میان مخالفان و هواداران محمد مرسی در قاهره بیش از 100 تن کشته شدند. وزارت بهداشت مصر شمار کشته شدگان را 65 تن اعلام کرده است. سخنگوی اخوان المسلمین به خبرگزاری رویترز گفته است نیروهای امنیتی به سوی معترضان غیر مسلح و زخمی ها تیراندازی می کنند. هنوز آمار رسمی از کل کشته شدگان تظاهراتی که از روز جمعه آغاز شده منتشر نشده است. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با ابراز تأسف از کشته شدن عده‌ای از معترضان در مصر، بار دیگر خواستار آزادی محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده و اعضای دیگر در بازداشت اخوان المسلمین شد. سخنگوی کاترین اشتون گفت که اتحادیه اروپا از مقام‌های مصر می‌خواهد زمینه گذار سریع به حکومت غیر نظامی و تشکیل دولتی فراگیر را فراهم کنند. علیرضا دائمی، سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، روز شنبه اعلام کرد در حال حاضر آب در تهران جیره‌بندی نخواهد شد. در همین حال بابک مداح، معاون تصفیه‌خانه‌های آب تهران، وضعیت آبرسانی در پایتخت را بحرانی توصیف کرده و نسبت به قطع انشعاب آب مشترکین پرمصرف هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی تمدن، استاندار تهران، نیز نسبت به جیره‌بندی و قطع شدن آب تهران هشدار داده است. حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران، روز شنبه در دیدار با برخی از نمایندگان مجلس گفته است که تلاش خواهد کرد لیست کابینه و برنامه‌های دولت 11 را در روز برگزاری مراسم تحلیف به مجلس ارائه کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این دیدار با حضور حدود 40 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شده است. در این دیدار نمایندگان مجلس درباره حضور مهمانان مراسم تحلیف نیز با حسن روحانی گفتگو کردند. مراسم تشییع جنازه محمد براهمی، سیاستمدار چپگرا در تونس که روز جمعه در مقابل منزلش ترور شد، با حضور هزاران نفر برگزار شد. ارتش تونس تأمین امنیت مراسم را بر عهده داشت، اما از سوی دولت به رهبری حزب اسلامی النهضه نماینده‌ای در مراسم نبود. روز جمعه در اعتراض به ترور محمد براهمی، به دعوت اتحادیه عمومی کارگران تونس، پایتخت این کشور به حال تعطیل درآمد. خبرگزاری مهر، روز شنبه از تلاش محمود احمدی نژاد برای تأسیس یک دانشگاه غیر انتفاعی در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، محمود احمدی نژاد مجوز تأسیس این دانشگاه را از شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت کرده است. خبرگزاری تسنیم نیز در این باره نوشته است که دانشگاه احمدی نژاد مربوط به تحصیلات تکمیلی در زمینه فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین است و نام آن احتمالاً دانشگاه ایرانیان خواهد بود. و در پی کشته شدن یک فعال سیاسی منتقد اخوان المسلمین در شهر بنغازی در شرق لیبی، هزاران نفر امروز به دفاتر اخوان المسلمین و حزب عدالت و سازندگی، نماینده سیاسی آن در این شهر، حمله و اموال آنها را غارت کردند.
متشکرم مهتاب وحیدی راد. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. باز هم خبر خواهیم داشت حدود 25 دقیقه دیگه. اگر بیدار هستید همراه ما بمونید. تقدیر امام جمعه مشهد از وزیر علوم برای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها.
تحرک جنبش دانشجو یا اعتراضات صنفی اونها، انتقادهای اونها نسبت به وضع مستقر سیاسی در ایران میتونه خودش تهدید یا حداقل پتانسیل تهدید رو داره برای اقتدارگرایان.
مزاحم خواندن نمایندگان مجلس و حمله به دولت اصلاحات از سوی معاون اول رئیس جمهور در کردستان.
شاید در روزهای اخیر هدف از سفرشان به کردستان یک نوع نشان دادن قدرت یا فروغ کشیدن قدرت خودشان به مردم کردستان بوده که عدم استقبال مردم و نمایندگان کردستان از ایشان موجب شده که ایشان چنین حرفهایی را در میان بیاورند.
تعهد گرفتن مسئولان از وکیل خانواده ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس معترضی که در بازداشتگاه کشته شد، برای مصاحبه نکردن با رسانه ها.
تعهد ازش گرفتن که مصاحبه نکنه. از یک جوان بیگناه داشت دفاع میکرد. خانم پورفازل حرف نزنه. آیا مادر ستار داغدیده چی کار کنه؟
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه دیدگاه ها پخش میشه. همراه ما بمونید. زمان کمی تا مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور آینده ایران باقی مونده و صحبت از حضور مهمانان خارجی در مراسم تحلیف هست که در شورای مجلس شورای اسلامی انجام شده خواهد شد. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از این دعوت به عنوان یک ابتکار عمل نام برده و به رسانه‌های داخلی هم گفته که از اون استقبال شده. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگوی با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند از او پرسیده که آیا دستور کار ویژه‌ای برای دعوت از مهمانان خارجی در مراسم تحلیف یک رئیس جمهور در ایران وجود داره؟
در مسئله تحلیف رئیس جمهور پروتکل خاصی مبنی بر دعوت از سران کشورهای خارجی وجود نداره، گرچه به طور امر متعارف در سالهای گذشته اینطور بوده که در مراسم تحلیف علاوه بر سران کشوری و لشکری از سران سفارتخانه های مقیم به عنوان نمایندگان کشور خارجی دعوت به عمل میاد در صحن علنی مجلس برای هنگام تحلیف حضور داشته باشن، اما از سران کشورهای خارجی این اولین بار این ابتکار رو به خرج میدن.
اما چرا این ابتکار رو به خرج دادن؟ اونطوری که حتی آقای عراقچی هم گفته این یک دعوت عامه.
بگمان من این موضوع رو بایستی در بستر تحولاتی که 4 سال پیش از این کشور شاهد بود جویا بشیم. دیدیم که در سال 88 انتخاباتی شد که در درون بدنه نظام خودشون مشروعیت این انتخابات رو زیر سوال بردن و به تعبیر آیت الله خامنه‌ای حتک حرمت نظام شد. در شرایط انتخابات 92 برگزار شد که خود برگزار کنندگان انتخابات تعبیر فتنه 92 رو به کار می بردن، گمان بر این داشتن تظاهرات بشه، انتخابات تقلب بشه، تقلبش رو مورد اعتراض قرار بگیره و همون جریان ها دوباره تکرار بشه. در این شرایط من فکر میکنم که میخواهن این رو نماد بازیافتن مشروعیت از دست رفته در 88 بکنن و لذا با دعوت از سران کشورهای خارجی خودشون رو مهیا میکنن برای 4 سال سختی که باید مذاکرات هسته‌ای بکنن، باید مذاکرات حقوق بشر بکنن، باید مسئله سوریه رو حل بکنن و از همه مهمتر اقتصاد از نفس افتاده رو به یک سرانجام برسونن.
یعنی شما این رو به نوعی یک ابتکار عمل از سوی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران یا شخص خود آقای روحانی نمیدونین؟
نه مسلماً این چه ابتکار آقای روحانی نیست، بلکه این ابتکار نظام هست.
چه تأثیری میتونه بذاره روی روابط ایران با کشورهای دیگه به ویژه کشورهای اروپایی؟
مسلماً تاثیرگذار خواهد بود به دلیل اینکه در حال انتخابات با آرامی برگزار کردن، طبیعتاً یک صدای واحدی رو میخوان به دنیا منعکس کنن، خصوصا در بحث پرونده هسته‌ای که به نظر نمیاد که آیت الله خامنه‌ای موافقت کرده باشه عقب نشینی بکنه نظام. بنابر این میبایستی نشون بدهن که نظام یک پارچه پشت سر پرونده هسته‌ای هستن که رئیس جمهور هم میخواد در اونجا کوتاه نیاید.
اما مسئله دیگه ای رو که آقای عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روش تاکید کرده، مسئله عدم دعوت از ایالات متحده آمریکاست و از طرفی می‌بینیم که کشورهایی همچون بریتانیا و همچنین کانادا که سفارتخانه‌های خودشون رو در ایران تعطیل کردند اما جزو کشورهایی نیستند که دعوت نخواد از اونها صورت بگیره.
بدیهی هستش در مورد ایالات متحده و اسرائیل به دلیل اینکه رابطه‌ای وجود نداره از اونها دعوت به عمل نیاد، اما در مورد کشور کشورهای انگلیس و کانادا خودشون اظهار تمایل نکردن، گفتن ما سفارتی نداریم تا نماینده در اونجا بفرستیم. یا طبیعتا وقتی سطح روابط بسیار نازل هستش، هیچ کدوم از مقامات عالی رتبه اونجا حتی در حد مثلا وزیر یا معاون وزیر هم معنی نداره که برای این جلسه بیان شرکت بکنه. پس بنابراین این صرفا یک مسئله پروتکلی هستش. کشورهایی که دوست هستن، مثلا افغانستان اعلان کرده من شرکت میکنم، و کشورهایی که به تناسب ارتباط و دوستی با ایران، هر کدوم باید ببینیم در چه سطحی. اتفاقا این نکته مهمی هست که ببینیم در سران کشورهای جهان چند نفر در این جلسه شرکت میکنند.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند. محمد زرقامی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، روز جمعه با تقدیر از عملکرد کامران دانشجو در وزارت علوم، از او به عنوان یک وزیر غیرتمند و متدین یاد کرد که طرح تفکیک جنسیتی رو در بسیاری از دانشگاه‌ها پیاده کرده و همینطور به تعبیر او با بی‌عفتی و بی‌حجابی هم مقابله کرده. وحید پوراستاد در همین زمینه با مرتضی کاظمیان گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
مستقل از خواستگاه ایدئولوژیک مشترک هر دوی این آقایون و البته افراد مشابه که اینا بالاخره در حوزه گفتمانی راست سنتی کاملا فکر میکنن و بالاخره یک نگاه ارتدوکسی به تعبیری دارن به مسائل اجتماعی سیاسی، اما فراموش نکنیم که به هر حال تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی و به طور مشخص نماز جمعه از یک مرکز مشخص، یعنی ستاد مرکزی اقامه نماز جمعه و جماعت نشأت میگیره، اونها مرتبط هستن با نهادهای امنیتی و طبیعتا دغدغه های مشترکی رو نشر میدن و به تعبیر ابلاغ میکنن که اینها از تریبون های رسمی تبیین میشه و تکثیر میشه در حوزه عمومی برای حامیان و همراهان رسمی جمهوری اسلامی.
آقای کاظمیان، حاکمیت همیشه نسبت به وزیر علوم حساسیت داشته، این حساسیت ها بیشتر به خاطر چی بوده؟
وزیر علوم یکی از وزرایی است که معمولا با حساسیت بوده. این برمیگرده به عزیمت های غیر دموکراتیکی که وجود داره در ساختار سیاسی قدرت. به تعبیری با توجه به خواستگاه دانشجویی و جوانی که در دانشگاه وجود داره، این حساسیت ها مضاعف میشه، چرا که تحرک جنبش دانشجو یا اعتراض های صنفی اونها، حتی انتقاد های اونها نسبت به وضع مستقر سیاسی در ایران، میتونن یک خودش تهدید یا حداقل پتانسیل تهدید رو داره برای اقتدارگرایان. بماند که به هر حال وضع جنسی برای دانشجویان دختر و پسر خودش میتونه اون بخشی رو که ایدئولوژیک نگاه میکنن و از همون زاویه ارتدوکسی و سنتی خود طبیعتا تحریک کنه یا نوعی مخاطره بدونه برای نظام ایدئولوژیک مستقر.
آقای کاظمیان، به اعتقاد شما آقای روحانی رئیس جمهور منتخب برای انتخاب وزیر علوم در کابینه خودشون چه چالشی خواهند داشت با اصولگرایان و یا نمایندگان منتقد در مجلس؟
بدون شک وزیر علوم از جمله وزرایی است که آقای روحانی مجبور ملاحظات جدی رو در موردش لحاظ کنه و به برخی از هشدارها بی‌اعتنا نباشه. به ویژه نگاه خود رهبر جمهوری اسلامی، این جزء وزرایی است که قطعاً آقای روحانی باید به نوعی توافق زمین را آیت الله خامنه‌ای رو گرفته باشه برای انتخاب شخص مورد نظرش. ضمن این که با توجه به حضور طولانی مدت آقای روحانی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و روشی که در پیش گرفته دال بر اعتدال و تدبیر، گمان میکنم که با لحاظ کردن حد اکثر نکات طبیعتا وزیر مورد نظر خودش رو معرفی کنه به مجلس.
مرتضی کاظمیان بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. وحید پوراستاد با او گفتگو میکرد. یک گفتگوی دیگه هم در ادامه بشنویم. جلال جلالی زاده، نماینده پیشین سنندج در مجلس، در گفتگویی با خبرگزاری مهر از معاون اول محمود احمدی نژاد به خاطر مزاحم خواندن نمایندگان مجلس و حمله به دولت اصلاحات انتقاد کرد. محمد رضا رحیمی در سفر اخیرش به کردستان گفته که سال 76 او به عنوان استاندار وقت کردستان رو در وضعیت خیلی خوبی تحویل دولت بعدی داده، اما در دولت اصلاحات هیچ کاری برای کردستان انجام نشده. جلال جلالی زاده در گفتگویی با علیرضا کرمانی از رادیو فردا در مورد همین موضوع بیشتر توضیح میده.
آقای رحیمی، من خودم نمیدونم واقعا که یک روز فرمانده در ریاست جمهوری چه میتونه داشته که به کردستان سفر بکنه و با توجه به اینکه نمایندگان استان پیشون همراهی نکردن، شاید به مزاق آقای رحیمی خوش نیومده و آقای رحیمی هم خواستن از این جهت با نماینده ها مقابله بلست بکنن.
آقای جلالی زاده، آقای رحیمی معاون اول آقای محمود احمدی نژاد در همین سفرشون آمار بیکاری کردستان رو در سال 76 که پایان دوره استانداریشون بوده 9.1% اعلام کرده.
والا دیگر مردم همشون آقای وحینی را و طبیعات وحینی را در مورد انجام کارهای ناشده و یا انجام نشده و همچنین پروژه های ناتمام میدونن، یعنی نیازی واقعا نیست که ما حالا در مورد صحت حرفهای آقای وحینی دلیل بیاوریم. اما مرکز آمار ایران و خود سازمان مدیریت در همون سال یعنی در آذر ماه آمار بیکاری کردستان را 18.5% اعلام میکنند. خیلی از موارد دیگری که هست، یعنی آقای رحیمی فکر کرده بود با توجه به اینکه فضای کردستان فضای امنیتی، آقای رحیمی هر که رو که بخواهند بزنن میپذیرن، اما به رأی مردم کردستان در دور خدا به آقای خاتمی و همچنین رأی اخیر به آقای روحانی نشان داد که مردم دیگر به هیچ وجه زیر بار سخنان ناسواق و یا طبیعات فضایی نخواهند رفت. مردم به دنبال واقعیت هستند و هر کس صادقانه با آنها بحث نکنه مردم حرفشون نخواهند پذیرفت.
آقای جلالی زاده، چه شد که شما به پاسخگویی آقای رحیمی برخاستید؟ شاید به خاطر اینکه در اون دوره‌ای که ایشون آمار بیکاری رو پایین اعلام میکنه شما نماینده مجلس بودید، چرا نماینده‌های فعلی جواب ایشون رو ندادن و آیا شما به نمایندگی از نمایندگان قبلی و فعلی به پاسخگویی برخاستید؟
آقای رحیمی در سخنرانیشون هم به بنده به طور غیر مستقیم اشاره کرده بودن، هم به آقای دکتر رمضان زاده و هم به نماینده های فعلی هم اشاره کرده بودن که یکی از نماینده های فعلی پاسخ ایشون رو داده. اما من به نوبت خودم با توجه به اینکه ایشان در سخنرانی به من اشاره کرده بودن، منم لازم دارستم که بگم که آقای رحیمی در این مدت با توجه به اینکه خودش هم کرد نیست، اما با معرفی کردن خودش به نام یک کرد از سری از امتیازات و از مسائل مادی و معنوی در سطح کشور بهره برده.
ایشون دو دوره هم نماینده کردستان بوده در مجلس شورای اسلامی.
بله، ایشان یک دوره نماینده سنده و یک دوره نماینده قروه بودن، اما متاسفانه در این مدت واقعا نتونستن کاری برای کردستان انجام بدن و شاید در روزهای اخیر هدف از سفرشان به کردستان یک نوع نشان دادن قدرت یا فروخت کشیدن قدرت خودشان به مردم کردستان بوده که عدم استقبال مردم و نمایندگان کردستان از ایشان را عصبانی نمودن و موجب شده که ایشان چنین حرفهایی را در زبان بیاورند.
جلال جلالی زاده بود، نماینده پیشین سندج در مجلس شورای اسلامی. علیرضا کرمانی با او گفتگو میکرد. باز هم یک گفتگو میشنویم. مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس معترضی که در بازداشتگاه کشته شد، گفته مقام های مسئول از گیتی پورفاضل وکیل این خانواده تعهد گرفتن با هیچ رسانه‌ای درباره پرونده ستار بهشتی مصاحبه نکنه. سهام نیوز سایت حزب اعتماد ملی گزارش داده که گوهر عشقی ضمن انتقاد دوباره از روند رسیدگی به پرونده فرزندش گفته که حسین رونقی ملکی از زندانیان سیاسی به او گفته آماده است در دادگاه با آنچه بر ستار در بازداشتگاه گذشته شهادت بده. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با گوهر عشقی صحبت کرده، مادر ستار بهشتی در تهران.
روز چهارشنبه خانم پورفاضل آگاهی خواسته، بعدن تعهد ازش گرفتن که مصاحبه نکنه. از یک جوان بیگناه داشت دفاع میکرد، بهش اینطوری زورکی ازش امضا بگیرن، تعهد بگیرن که اصلا مصاحبه به هیچ جا نکنه، خانم پورفاضل حرف نزنه. آیا مادر ستار داغ دیده چی کار کنه؟ من صدام نمیبندم تا زمانی که منم مثل ستار کشته بشم. ستار من بیگناه کشته شد، یک مادری ثمره زندگیش بود، همه کسش بود.
خانم گوهر عشقی، هنوز پرونده پس از ماها همچنان به دادگاه ارسال نشده، اکنون خواست شما چی هست؟
خواست من که به پرونده ستار من ایرانی بود، به هیچ گوری وابسته نبود، ازشون خواهش میکنم پرونده بچه من به دادگاه ببرن. همین دادگاه عادلانه و مردمی باشه. موقع که حسین رونقی مخواست بیا شهادت بده که وقتی ستار بودن زندان ابین بدنش اینقدر شکنجه شده بوده که اصلا نهایت نداره، چرا حسین رونقی میخواست بیاد شهادت بدن؟ فردا ازارشون کردن تو زندان.
آقای حسین رونقی ملکی اینگونه که گزارش شده به شما گفته بودن که بازجوی ستار بهشتی او رو تهدید به مرگ کرده بود؟
بله، گفت شب ستار به حسین میگه حسین بازجوی من گفته فردا که تو ببریم میکشیم. من یک روز رفتیم سرای آذری، چهار نفر را آوردن، سه نفر رفت بیرون، یک نفر مون من بودم، خانم پورفاضل و دخترم و آقای شهریاری. و بعد از بازجو کننده پرسیدم آیا ستار من زیر شکنجه چی گفت؟ آیا التماس کرد؟ آیا گریه که گفت ستار میخندید و من زدم تا وقت ستار رو کشته شد؟
گوهر عشقی بود، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس معترضی که در بازداشتگاه کشته شده. بکتاش خمسه‌پور در مورد وضعیت پرونده فرزندش با او گفتگو میکرد. در ادامه بشنویم در مورد گران شدن روزانه دارو در ایران. هرچند که این گرانی همچنان ادامه داره، اما معاون سازمان غذا و دارو گفته ارزان نگه داشتن داروی ایرانی به نفع بازار این دارو نیست و ممکنه از اهمیت و اثر بخش این دارو در نگاه مصرف کننده ایرانی کم کنه. از فهیمه خضرایی دری بیشتر میشنویم.
دارو هر روز گرانتر از دیروز شده. ماه گذشته معاون سازمان غذا و دارو به خبرگزاری مهر گفته بود همه داروهای تولید داخل ایران 40% و داروهای خارجی 90% گران شدند. تنها هم دارو نیست، وضعیت تجهیزات پزشکی هم بهتر نیست. هرچند که هفته گذشته وزارت خزانه داری آمریکا فهرست صادرات کالاهایی را که از آنها با عنوان اقلام بشر دوستانه یاد می شود گسترش داد تا دستگاه ها و تجهیزات پزشکی بیشتری بدون گذر از خم و پیچ های صدور مجوز از سوی دفتر کنترل دارایی های خارجی وارد ایران شود. با این حال بحران دارو و تجهیزات بیمارستانی همچنان در ایران ادامه دارد. این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ارزان نگاه داشتن داروهای تولید داخل را عامل ضعیف شدن بازار این داروها دانسته و گفته است ارزان نگاه داشتن این داروها باعث ضعیف شدن آنها می شود، چرا که مردم با قیمت ارزان باورشان را به داروهای ایرانی از دست می دهند. عباس حاجی آخوندی گفته است وقتی شما 5 بسته قرص را 1000 تومان بخرید ممکن است اثر بخشی آن را باور نکنید. این مقام مسئول معتقد است قیمت‌های از این دست به گفته او سطح کار را پایین می‌آورد. رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت در آخرین اظهارات خود با تاکید بر اینکه ما با فضای داروخانه‌ها آشنا هستیم گفته است مردم اگر آماکسیسیلین 800 تومانی را 1000 تومان بخرند معترض نمی‌شوند و گرانی 2 تا 3000 تومانی به مردم فشار وارد نخواهد کرد. این در حالی است که دست اندرکاران داروخانه‌ها و مصرف کنندگان و خریداران دارو در ایران چیز دیگری میگویند. یک فروشنده دارو در داروخانه‌ای در تهران:
سر صدای مردم رو که مقامات کسی نمیشنوه، اینجا ما که با مردم مستقیما سر کار داریم میشنویم دیگه، و بدبین میشن اصلا به داروخانه ها و فکر میکنن یه چیز خودسرانه است از طرف داروخانه ها. چون منم اگر جای یه شهروند عادی بودم باور نمیکردم تا یه سال بخواد یه دارو چندین و چند بار تغییر قیمت داشته باشه.
اما گرانی دارو مشکلی نیست که تنها یک علت داشته باشد. تحریم های بین المللی از یک سو و دلالی ها و واسطه گری های داخلی از سوی دیگر، خیلی چیزها دست به دست هم داده و سلامت شهروندان را تهدید می کند. یک فروشنده داروی دیگر در یک داروخانه دولتی از وجود دلالان دارو و آنها که بازار سیاه دارو را می سازند می گوید:
متاسفانه هستن و حضور دارن و به صورت علنی هم فعالیت صورت روزانه میان این داروبرها، یه روز یکیشون میاد، یه روز یکیشون میاد، یه روز دو سه تاشون با هم میان داروبر داروخونه. افرادی که به داروخونه مراجعه میکنن کیسه دارو دستشون و این حرفا، نزدیکشون میشن و بهشون پیشنهاد خرید و فروش دارو میدن. البته من برخوردات شخصی باشه نداشتم، ولی هر دارویی که باشه به روز داروهایی که کمیاب میشه حالا هرچی میخواد باشه. متاسفانه بالا اقداماتی هم شده برای جمع‌آوریشون، ولی هنوز نتیجه درستی نگرفتیم. دیگه ما اعلام شکایت کردیم، پیگیری هم شده، منتها چون شاکی خصوصی ندارن یه مقدار برخورد باشون سخته، ولی خب اونا دارن کار خودشون انجام میدن. خواهشی که داریم از مسئول قضایی، نیروهای امنیتی، پلیس، نمیدونم دستگاهایی که درگیر در این قضیه ان، یه مقدار با جدیت بیشتر برخورد کنن.
بیمه هم در این میان زرع دیگر مثلث بحران دارو را ساخته است. دارو گران شده و بیمه ها چنین حجم و میزانی از گرانی را پیش بینی نکرده بودند. اینطوری است که بیمه ای که بناست در روز مبادا همیار بیماران باشد و هزینه های بیماری را پرداخت کند، از قبول هزینه های چند برابر شده تهیه دارو سر باز میزند.
متاسفانه بیمه ها به دلیل پیش بینی که برای بودجهشون نکرده بودن اینا رو در تعهد خودشون قبول نکردن. الان بیشتر مردم مشکل دارن این وسط، دارن ما به تفاوت قیمت جدید و قدیم رو بیمه مردم پرداخت میکنن. از این بابت یه مقدار مشکل داریم سر هزینه هایی که مردم باید دارو پرداخت میکنن.
تحریم یا دلالی دارو یا سرباز زدن بیمه ها از تعهداتشان هر چه که باشد، این شهروندان و مصرف کنندگان و خریداران دارو در ایران هستند که اولین گروه هدف بحران دارو به شمار می آیند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
24 دقیقه بامداد یک شنبه در تهران هست. بعد از این همه گزارش‌های اجتماعی و سیاسی بشنویم در مورد یکی از موزیسین‌های تاثیرگذار تاریخ راک و بلوز که روز شنبه اعلام شد در 74 سالگی در آمریکا درگذشت. در گزارشی که میشنوید، نیوشا بقراطی از رادیو فردا نگاه کوتاهی داره به میراث این ترانه‌سرا و موزیسین آمریکایی.
بعضی از موزیسین‌ها تو عالم موزیک مردمی معروف میشن به خاطر حاشیه‌ها و مد، مثل اکثر موزیسین‌های پاپ. بعضیا معروف میشن چون موزیکشون خوب و حرفه‌ایه. ولی قصه بعضی از موزیسین‌ها قصه معروف شدن و ستاره شدن نیست. قصه‌شون قصه ستاره‌سازیه و الهام بخشیدن. جی جی کل یکی از همین موزیسین‌هاست. جز به اسمایی که شاید کمتر شنیدیم، اما خیلی از موزیسین‌هایی که میشناسیم و دوستشون داریم تحت تأثیر مستقیمشون کار کردن، معروف شدن و به اوج رسیدن. چهره ها و گروه های آشنایی مثل دایر استریتس، اریک کلپتون، نیل یانگ و برایان فری. Jerry, I do love you. Jerry, will you let me too? Someday I will take you away. That's all I wanna do. I love you forever, Jerry. Will you love me too? جی جی کیل با اسم اصلی جان دبلیو کیل سال 1938 در قلب آمریکا توی اوکلاهاما به دنیا اومد. دوره نوجوانیش رو توی دوره‌ای که در موزیک آمریکا معروف به دوران صورتیه گذروند، دوره راکن رول، توی موج پر انرژی و سرخوش متأثر از الویس پریسلی و امثالش، دوره ستاره های طلایی. جی جی کیل اما خیلی زود از دنیای پرتلاطم راکن رول فاصله گرفت. کیل به دنبال صدای خودش بود، صدایی بیواسطه تر، خودمونی تر و با ریشه های اقلیمی و مردمی. و اینطوری بود که جی جی کیل از مسیر پرزرق و برق راکن رول تجاری خارج شد و رو آورد به موسیقی فولک راک. فولک راکی ساده و صمیمی که با صدای بی‌آلایش کیل بیشتر نزدیک به بلوز و کانتری میوزیک بود تا ملودی‌های خشن راک. موزیکی که به سادگی با چند تا آکورد نه چندان پیچیده از روی انگشتای کیل میسوره و جاری میشه روی گیتار. سرزنده اما آروم، ساده اما مبتکرانه. Days are longer by yourself. You sold your soul to someone else. Now you're paying. کیل بیشتر زندگیش و زندگی حرفه‌ایش رو توی تورهای موزیک گذروند، با اجراهای زنده دور آمریکای شمالی و بعضی وقتا هم اروپا. عجله‌ای برای ضبط آلبوم نداشت و برخلاف اکثر موزیسین‌های راک، سال‌های اول کارش رو فقط به سفر و اجرای موزیک زنده پرداخت. حدود 12 سال بعد از شروع کار حرفه‌ایش، کیل بالاخره اولین آلبوم خودش رو منتشر کرد، سال 1971، و آلبومی به اسم نچرالی. و از همون موقع تون و ریتم جی جی کیل شد یه جورایی دستورالعمل موسیقی خیلی از همدوره‌ای های اریک کلپتون. شاید بشه بزرگترین دنباله روی کیل رو مارک نافلر دونست و گروهش دایر استریتس. حتی صدای بم و آروم و دورگه نافلر هم مستقیما ملهم از خوندن کیل بود و البته تنین شمرده شمرده ملودی های گیتارش و سوینگ یا همون ریتم پرنشاط آکوردهاش. و جی جی کیل با فقط 15 آلبوم ستاره های موزیک رو تحت تأثیر قرار میده. Salt in your tears. Yes, I know how it feels.
still get a letter, do you? Yes, I do. Some bright morning, sun will shine.
گزارش نیشا باقراتی از رادیو فردا رو شنیدید در مورد جی جی کل، یکی از موزیسین های تاثیرگذار تاریخ راک و بلوز که روز شنبه درگذشت. به رادیو فردا گوش میکنید. همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم و سلام میکنیم به شمایی که بیدارید و به تازگی به رادیو فردا پیوستید. در مجله نیمه شب ما در بامداد یک شنبه 6 مرداد ماه، مثل همه یک شنبه ها، برنامه میزگرد هفتگی رادیو فردا پخش میشه برای بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. در مورد این برنامه بعد از خبرهایی توضیح میدم که مهتاب وحیدی راد برای ما میخونه.
متشکرم آزاده، با سلام به شنوندگان گرامی. حامیان محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، به خبرگزاری های بین المللی گفتند در جریان درگیری های روز شنبه میان مخالفان و هواداران محمد مرسی در قاهره بیش از 100 تن کشته شدند. وزارت بهداشت مصر شمار کشته شدگان را 65 تن اعلام کرده است. سخنگوی اخوان المسلمین به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای امنیتی به سوی معترضان غیر مسلح و زخمی ها تیراندازی می کنند. هنوز آمار رسمی از کل کشته شدگان تظاهراتی که از روز جمعه آغاز شده منتشر نشده است. علیرضا دائمی، سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، روز شنبه اعلام کرد در حال حاضر آب در تهران جیره‌بندی نخواهد شد. در همین حال بابک مداح، معاون تصفیه‌خانه‌های آب تهران، وضعیت آبرسانی در پایتخت را بحرانی توصیف کرده و نسبت به قطع انشعاب آب مشترکین پرمصرف هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی تمدن، استاندار تهران، نیز نسبت به جیره‌بندی و قطع شدن آب تهران هشدار داده است. اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز شنبه از تنظیم تفاهم‌نامه‌ای در رابطه با پرداخت یارانه دارو به بیماران خاص، صعب‌العلاج و سرطانی خبر داد. این تفاهم‌نامه که به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، پس از امضای وزیر بهداشت از هفته آینده اجرایی خواهد شد. بر اساس اعتباری به ارزش 2400 میلیارد تومان توسط وزارت بهداشت در اختیار سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه قرار خواهد گرفت تا برای تهیه داروهای بیماران خاص هزینه شود. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در محل سکونت کارکنان سفارت ترکیه در موگادیشو پایتخت سومالی به کشته شدن نگهبان ساختمان و دست کم یک غیر نظامی منجر شده است. این انفجار روز شنبه رخ داده و بمب‌گذار انتحاری خود نیز در این حمله کشته شده است. گروه اسلامگرای الشباب مرتبط با القاعده مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران، روز شنبه در دیدار با برخی از نمایندگان مجلس گفته است که تلاش خواهد کرد لیست کابینه و برنامه‌های دولت 11 را در روز برگزاری مراسم تحلیف به مجلس ارائه کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این دیدار با حضور حدود 40 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شده است. در این دیدار نمایندگان مجلس درباره حضور مهمانان مراسم تحلیف نیز با حسن روحانی گفتگو کردند. مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین، روز شنبه در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. ماموران امنیتی چند روز پیش نیز با مراجعه به منزل خانم شفیع‌پور وسایل شخصی او را با خود برده بودند. هنوز از علت بازداشت این فعال دانشجویی خبری منتشر نشده است. یوسف رشیدی، مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، روز شنبه از قرار گرفتن شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم خبر داد. او به خبرگزاری مهر گفته است بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای تهران، میانگین غلظت ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون از حد مجاز فراتر رفته است. آزاده.
مهتاب وحیدی راد، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید از مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر دنبال خبرهای بیشتر با جزئیات بیشتر هستید، حتما سری بزنید به سایت ما radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها رو هم با جزئیات بیشتر دنبال کنید. بریم سراغ میزگرد هفتگی رادیو فردا. توی این برنامه در دیدگاه ها همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه با سه صاحب نظر به بررسی ترکیب احتمالی کابینه آینده حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران پرداخته. همراه بشید با همکارم امیر مصدق کاتوزیان تا حدود 25 دقیقه آینده. شب و روز بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هرچه به 12 مرداد روز برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور منتخب ایران نزدیک می شویم، فشارها بر روی حسن روحانی افزایش می یابد. هدف بخشی از این سمتگیری ها اثرگذاری بر روی تصمیم او درباره ترکیب کابینه آینده است. فشارهای محافل و عناصر پرنفوذ بالادستی معمولاً در خبرگزاری‌ها و بلندگوهای رسمی بازتاب می‌یابد. در یکی از تازه‌ترین نمونه‌های این گونه موضع‌گیری‌ها، روز جمعه محمد کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران، به حسن روحانی پیشنهاد کرد که افرادی را در جایگاه وزیر علوم و رئیس دانشگاه‌ها برگزیند که به گفته او بوی فتنه ندهند. واژه فتنه در ادبیات رسمی جناح اصولگرای جمهوری اسلامی ایران معادل اعتراض، تظاهرات و ناآرامی‌های خیابانی سال 1388 است. روز چهارشنبه هم صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه گفت افعی فتنه 88 گرما خورده و به جنبش افتاده و افزود وضع سیاسی طوری نیست که مجال فعالیت مدیریتی برای این طیف فراهم باشد. از سوی دیگر انتظارات اصلاح طلبان در ارتباط با ترکیب کابینه آینده و درخواستهای نهادهای جامعه مدنی و اصناف از پایین بیشتر در برخی مطبوعات اصلاح طلب یا در فضای مجازی و اینترنت منعکس می شود. از جمله درخواست اکثریت سینماگران ایران و چهره‌های شاخص این صنف برای بازگشایی خانه سینما، درخواست اعضای کانون صنفی روزنامه‌نگاران ایران برای رفع محدودیت‌های فعالیت‌های این طیف و درخواست فعالان سیاسی و خانواده‌های زندانیان سیاسی برای آزادی این زندانیان یا رفع حصر از آنها. حاصل جمع این بردارها چه اثری بر روی ترکیب هیئت دولت 11 دارد؟ حسن روحانی به این سمتگیری ها و فشارها چگونه واکنش نشان خواهد داد؟ در برنامه این هفته دیدگاه ها از جمله این پرسش ها را با سه میهمان برنامه در میان گذاشته ایم. با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و از مشاوران مهدی کروبی رهبر این حزب در مشهد. پویان فخرایی، روزنامه‌نگار سیاسی در کوالالامپور در مالزی. و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و همکار سابق مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقیم بن در آلمان. آقای جوادی حصار، متحدان اصلاح طلب حسن روحانی در انتخابات 24 خرداد امسال می‌خواهند ببینن که تغییری که ایشون وعده دادن به چه صورت در ترکیب کابینه بازتاب پیدا میکنه. اما اصولگرایان هم حرفای میزنن، هشدار هم میدن که مبادا اصلاح طلبان و سبزها در دولت 11 حضور داشته باشن. آقای محمد کاظم صدیقی امام جمعه تهران میگه وزیر علوم یا رؤسای بعدی دانشگاه ها بوی فتنه ندهند و آقای صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگه افعی جان اهل فتنه 88 گرما خورده و به جنبش افتادن. برایند مطالبات جناح از حسن روحانی پیشاپیش تشکیل کابینه او رو در چه وضعیتی قرار داده؟
دولت آینده اگر به طور واقعی از پشتیبانان خودش، یعنی در حقیقت از پدید آورندگان خودش یعنی اصلاح طلبان با محوریت آقای خاتمی و آقای هاشمی و ستادهای انتخاباتی آقای عارف که همگان آمدن پشت سر آقای روحانی واستادن. اگر از این ظرفیت گسترده اجتماعی استفاده نکنه، پشتوانه اجرایی خودش رو تضعیف کرده و دست تهی به میدان مبارزه با مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و تحریم‌های بین‌المللی رفته.
حسن روحانی با درخواست‌هایی هم از جناح مقابل روبروه در این حال.
دقیقاً همینطوریه. اصلاح طلبان و حامیان آقای روحانی در اردوگاه اصولگرایان به اتحادی دست پیدا کردن برای برون رفت کشور از معضلات کنونی. اون دسته از اصولگرایانی که جلو این فضا و این خواسته ملی ایستادن و در ستادهای انتخاباتی دیگه یا در اردوگاه‌های غیر از ستادهای انتخاباتی با حسن روحانی در مرحله مبارزات انتخاباتی مبارزه کردن، اونها شکل مبارزه رو دارن عوض میکنن. اگر اونجا نتوانستن حسن روحانی رو از عرصه انتخابات دور کنن و از دستیابی به کرسی ریاست جمهوری منع کنن، امروز میخوان حسن روحانی رو از دستیابی به امکانات گسترده اجتماعی پیرامون اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه رو که شاکله ستاد انتخاباتی رو تشکیل میدن دور کنن و مبارزات انتخاباتی رو از بستر رقابت‌های انتخاباتی به بستر دولت و به ریاست جمهوری بکشن. او رو اونجا یه جور می‌خواستن محروم کنن، نتونستن. اینجا می‌خوان به شکل دیگری او رو از این امکانات محروم کنن.
آقای جوادی سال میشه پاسختون خلاصه کنین حالا؟
من احساس می‌کنم اگر که آقای روحانی نتواند از اصلاح طلبان به اندازه‌ای که نیاز داره استفاده بکنه، نمی‌تواند به اندازه لازم موفق باشه.
آقای فخرایی، کدوم محافل سیاسی به طور مشخص از چه مراکزی مشغول فشار آوردن بر روی حسن روحانی هستند تا در کابینه سهیم باشند؟
سه گروه عنوان دوروبری های روحانی شناخته میشن. این سری هم گروه های مقابل هست. اگه ما بخوایم دسته‌بندی بکنیم از فشارهایی که انجام میدن، طبیعتاً یه سری فشارها ایجادی است برای ورود یک سری افراد به کابینه و تأثیر گذاری در تصمیمات آینده دولت. یه سری فشارها سلبی است برای منع ورود افرادی در کابینه. حالا من میخوام اجازه ببرم گروه های مثل اتاق بازرگانی دارن فشار میارن، با اینکه بخش خصوصی است، بخش خصوصی اصلا نباید وارد دولت بشه، کارش این نیست، دنبال حضور در دولت هست. دو گروه اصلاح طلب ها طیف امنیتی اصلاح طلب ها هستن که با فشار شدید گروه های مقابل و گروه های جناح راست از جمله طیف احمدی نژاد یا طیف قالیباف گروه هستن برای اینکه اینها عقب زده بشن و خب تمام موفق بودن. نمونهش فشاری که به آقای یونسی آوردن یا فشاری که به جعفر تخلی آوردن و فشارهایی که دارن میارن به آقای ربیعی. گروه سومی هم که اصلا این سری گروه ها افرادی کسی که محافظه کارترن و خب اینا هیچ فشاری هم تحمل نکردن تا حالا، یعنی کسی با افرادی مثل آقای حسام الدین آشناکاری نداشته. اونها هم یه سری تاثیرگذاری ها دارن، علاوه که حالا منابع بالا دستی قدرت هم هستن که دارن حد اکثر فشار رو میارن تا یه سری افراد رو حذف کنن از لیست و اونا هم میخوان یه سری دیگر اضافه کنن.
آقای مهدوی آزاد، بر مبنای الگوی رفتاری قبلی که شما سراغ دارین در سالهای همکاری با مرکز تحقیقات استراتژیک از حسن روحانی، او چگونه برخورد میکنه به این فشارها؟ سهم حزب اعتدال و توسعه، اصلاح طلبان و اصولگرایان از کابینه بر اساس چه محاسبه‌ای تعیین میشه؟
من در عرض یک دقیقه تکمیلی بزنم به فرمایشات آقای فخرایی. ببینید، چهار گروه الان چهار محور مختلف آقای روحانی رو تحت فشار جدی قرار دادن. طیف اول شخص رهبری است، بیت آیت الله خامنه ای، منصوبان رهبری به خصوص نمایندگان ولی فقیه در استانها، نماز جمعه و از همه مهمتر سپاه. اینها بزرگترین دغدغه‌شون این هست که منابع سرشار و راندهای سرشار سیاسی امنیتی اقتصادی که در 8 سال گذشته داشتن رو از دست ندن. طیف دوم محور متشکل از اصلاح طلبان، منتقدان و حتی تحریمی هاست. اینها غالبا سهم‌خواهی نمی کنند. اینها مطالباتی دارند که یک مهمترینش باز شدن فضای سیاسی کشوره، اما فشار میارن به دولت که حداقل دولت به اون سمت بره که به خواسته هاشون پاسخ بده. طیف سوم اصولگرایان سنتی هستند، مثلا الان اصولگرایان در مجلس که با ابزارهایی که دارن کاملا دارن سهم‌خواهی میکنن. و نهایتا طیف چهارم اصولگرایان افراطی هستند که آقای احمدی‌نژاد میتونه یه مدلش باشه، حسین شیعت‌مداری میتونه یه مدلش باشه. اینها بیشتر فشل کردن دولت رو دنبال میکنن، اینا حتی دنبال سهم هم نمیگردن. اینا فقط میخوان یه سری چرای شاخص اصلاح طلب برنگردند و دولت نتونه موفق بشه، بلایی که اون اواخر سر دولت آقای خاتمی آوردن. اما اینکه آقای روحانی چه واکنشی نشون خواهد داد، در رسانه‌های حامی ایشون نوشته شده که مثلا آقای روحانی تسلیم فشارها نمیشه. بله، آقای روحانی اساساً از نظر شخصیتی و کاراکترش آدمی است که ایستادگی میکنه، اما واقعیت‌های سیاسی هم چیزی است که لاجرم خودش رو بر انسان تحمیل میکنه. مثلا الان اگر بخوام راجع به لیست کابینه صحبت کنیم، من با اطمینان به شما میگم که نسبت دولت آقای خاتمی و دولت آقای احمدی نژاد، آقای روحانی هنوز یکی از سردرگم‌ترین رئیس جمهور منتخب هست، در حالی که یک هفته مونده به مراسم تنفیذ و بعدش مراسم تحلیفش. به این خاطر که به قدر این فشارها مختلفه،